أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. در ادامه تفسیر سوره مبارکه آل عمران رسیدیم به آیه 33، همین آیه کریمه ای که تلاوت شد. در این آیه مبارکه 4 جهت از بحث وجود دارد. جهت اول بحث لغوی هست. در این آیه مبارکه 2 لغت هست که احتیاج به بررسی دارد. اولین لغت کلمه اصطفا، ان الله اصطفا. اصطفا فعل ماضی از باب افتعال، ثلاثی مجرد اصطفا همون صفوه هست. صفوه به معنای اون شیء خالص و صافی را میگویند. وقتی که یک شیئی از غیر خودش خالص باشه، اینو بهش میگن صفوه. اصطفا به معنای همون خالص را برگزیدنه. پس بنابراین اصطفا به معنای انتخاب، به معنای اختیار کردن. منتها یک تفاوتی داره با اختیار، و اون اینه که در اصطفا انتخاب اون شیء خالصه، اون چیزی که خالصه، پاکه، و به اصطلاح چیز دیگری در او داخل نشده. پس بنابراین اصطفا یک اختیار مخصوصی میشه، یک انتخاب مخصوصی میشه، انتخابی بر اساس صاف بودن، مکدر نبودن. پس خداوند وقتی که انتخاب میکنه، وقتی که اختیار میکنه، کیا رو اختیار میکنه؟ انسانهایی که خالصن، یعنی رگه‌هایی غیر از انسانیت در وجود اینها نیست. اصطلاحاً میگیم انسان کامل، چون بسیاری از انسان‌ها خالص نیستند. رگه‌هایی از حیوانیت و بهیمیت و شهوت و غضب در وجودمون هست. انسان‌های خالص یعنی کسانی که انسان خالصند، دیگه از جنبه‌های حیوانیت رها شدند، از جنبه های شیطانیت رها شده اند. پس بنابراین اصطفا به معنای اختیار، به معنای برگزیدن، به معنای انتخاب کردن، اما نه هر انتخابی، انتخابی بر اساس خلوص، انتخابی بر اساس کمال، یعنی انسان باشد به ما و انسان خالص، انسان خالص، انسانی که رگه های شیطانی و حیوانی در او وجود نداشته باشد. خب این کلمه اول. و اما کلمه دوم کلمه آل. کلمه آل به معنای همون اهل، اهل یک شی یا آل یک شی. منتها آل اخص از اهل به این معنا که آل درش چهار ویژگی هست که در اهل نیست. یک، اولا کلمه آل هیچ وقت به نکره اضافه نمیشه برخلاف اهل. مثلا نمیگیم آل و رجلن، اما میگیم اهل و رجلن. دو، کلمه آل به اشخاص معمولی هم بله اضافه نمیشه. آدم های معروف، آدم های دارای موقعیت، مثلا نمیگیم، مثلا فرض کنیم نمیگیم مثلا آل مثلا نجار، آل خیاط، نه، میگیم آل الله، آل رسول خدا. یا مثلا میگیم آل فرض بفرمایید که عرضم به حضور شما که سلطان. پس بنابراین کلمه آل به افراد غیر موقعیت دار اضافه نمیشه، باید موقعیتی داشته باشه. مثلا یک عالمی مرجعی باشه، مثلا میگن آل شیرازی، آل جواهری. خب اینا درسته، صاحب جواهر به مرحوم میرزا شیرازی اضافه میکنن، توجه فرمودی؟ اما کلمه آل اینطور نیست، به هر کسی اضافه میشه، چه معرفه باشه چه نکره. حالا معرفه هم چه آدم دارای موقعیت چه آدمی که دارای موقعیت نباشه. سه، کلمه آل به زمان اضافه نمیشه، اما کلمه اهل به زمان اضافه میشه. مثلا میگیم اهل زمان جاهلیت، نمیگیم آل زمان جاهلیت. چهار، کلمه آل به مکان اضافه نمیشه، اما کلمه اهل اضافه میشه. مثلا میگیم اهل شهر مشهد، و شهر مشهد یه مکان دیگه، اهل بهش اضافه میشه. اما آل نمیگیم آل شهر مشهد، نه، آل اضافه نمیشه. این چهار تفاوت هست بین اهل و بین آل. از مجموعه این تفاوت ها استفاده میشه که کلمه آل درباره شخصیت های معتبر فقط به کار برده میشه. یعنی اهل شخصیت هایی که معتبر هستن به اونا میگیم آل، اما غیر این موارد دیگه کلمه آل استفاده نمیشه، بلکه از کلمه اهل استفاده میکنیم. پس بنابراین آل به اون اطرافیان و خانواده و اهل اشخاص معتبر دارای موقعیت اطلاق میشود، و چنانچه این قید نباشه اونجا باید از کلمه اهل استفاده کنیم با توضیحاتی که داده شد. خب این جهت اول بحث لغوی، و اما بریم جهت دوم بحث بلاغی. خب نکته اعرابی نداشتیم، حالا ما در بعضی از آیات جهت دوم اون مباحث اعرابی بود، در این آیه اعراب خاص و ویژه‌ای نداریم که بخوایم راجع به او بحث کنیم، لذا میریم سراغ جهت بعدی که بلاغی باشد. در این آیه مبارکه یک نکته بلاغی هم وجود داره که با هم سخن میگوییم. اون نکته مربوط به کلمه اول در این آیه است، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم. این کلمه ان از نظر بلاغی، واژه ان در کلام که گفته میشه همیشه برای تأکیده، که میخوایم مضمون اون جمله رو تأکید کنیم. تأکید هم در سخن متکلم نکته‌ای باید توش باشه، و الا در شرایط عادی متکلم سخن خود را معمولی میگه. مثلا میفرماید که الله اصطفى آدم یا اصطفى الله آدم، فرق نمیکنه. ولی در حال این که میاد میخواد تأکید کنه، این تأکید باید یه نکته‌ای داشته باشه. مثلا یکی از نکات تأکید اونجا ایست که مخاطب ما دچار شکه، دچار تزلزله، دچار یک نوع تردیده. گوینده برای اینکه تردید او را برطرف کنه، شک و شبهه او را برداره، احتیاج به تأکید داره. یا گاهی بالاتر مخاطب ما در موضع منکره، نه اینکه شک، اصلا در موضع منکره. خب وقتی که در موضع منکره، اینجا متکلم دیگه نباید عادی سخن بگوید، باید با تأکید بگه در برابر انکار او موضع قاطع و مستحکم خودش رو با قاطعیت مطرح بکنه. لذا هست که در تمام این موارد وقتی که ما به تأکیدی برمیخوریم در سخنان اشخاصی که بلیغ هستند، دارای فصاحتند، باید بگردیم ببینیم نکته اون چیه که در اینجا از تأکید داره استفاده میکنه، و الا الاصل و عدم التأکید. اصل اولی در سخن گفتن که دارم تأکید نکنه. با توجه به این نکته، خب این نکته الا در این آیه چیه؟ خوب دقت کنید، طبق توضیحاتی که انشاءالله بعدن خواهیم گفت، آیه 33 سرفصل بحث جدیدی در سوره آل عمران که انشاءالله توضیح خواهیم داد، که این مربوط به معرفی حضرت عیساست. مجموعه این آیات برای بیان جایگاه با عظمت حضرت مریم حضرت عیسی هست. خب با توجه به این نکته، از آن جهت که در مدینه در هنگام نزول این آیات، و گفتیم این سوره خیلی درگیر میشه با یهودیان، یهودیان نسبت به حضرت مریم و نسبت به حضرت عیسی نه تنها در شخصیت اونها تردید داشتن، بلکه نعوذ بالله حضرت مریم را زانیه می دانستن و حضرت عیسی را نستجیر بالله ولد الزنا می دانستن. لذا موقعیت معنوی و الهی برای اونها قائل نبودند. این آیه با موضع تأکید ان الله، حتما و حقا و حقیقتا که خداوند متعال، این آل عمران که انشاءالله عرض خواهیم کرد مراد از آل عمران حضرت مریمه و حضرت عیساست، اینها را برگزیده. و جالب اینه که در این آیه خداوند این آل عمران رو که حضرت مریم و حضرت عیسی باشه منتسب می‌فرماید در کنار آل ابراهیم، در کنار حضرت نوح. یهودی ها اون چهارتا رو قبول دارن، حضرت آدم رو، حضرت نوح رو، حضرت ابراهیم رو قبول دارن، ولی توی حضرت عیسی و حضرت مریم مشکل دارن. خداوند متعال با عطف آل عمران به اون چهار مورد میخواد بفرماید اینم از سنخ همون هاست و با تأکید. ولذا هیچ اتهامی، هیچ نوع تهمت ناروایی دامن پاک حضرت مریم را شامل نمی شود، چون خدا او را برگزیده. او برگزیده خداست. او انسان خالصی است که به واسطه اون خلوصش خدا او را انتخاب کرده و برگزیده. لذا اینجا انه یه جایگاهی پیدا می کنه. جایگاهش دفع انکار یهودیان نسبت به موقعیت حضرت مریم و حضرت عیسی هست. لذا با این نباید تأکید بشه در برابر یهودیانی که نسبت به این شخصیت پاک و با عظمت با دیده اتهام و گناه بزرگ نگاه می کردن. حضرت حق می خواد بفرماید خیر، قطعا و حقا او یک انسان برگزیده و پاک دامن هست. بسیار. پس بنابراین در این جهت بلاغی هم سر بکارگیری انه در اینجا انشاءالله روشن شد. خب اینم جهت دوم تمام، بریم جهت سوم. جهت سوم در این آیه کریمه بیان نکات تفسیری است. 5 نکته تفسیری در این آیه کریمه برای عزیزان آماده کرده این که عرض کنیم. 1. اولین نکته چکیده و خلاصه آیه. خلاصه این آیه عبارت است از افراد شایسته ای که از سوی خداوند برگزیده شده اند. و در میان جهانیان به عنوان انسانهای کامل شایسته و خالص مورد انتخاب قرار گرفتند. بنابراین خداوند متعال در این آیه اشاره می‌فرماید به برگزیدگان عالم، اون کسانی که جزء برگزیدگان عالم هستند. خب اینکه نکته دوم، نظم و ارتباط آیه با ما قبل خودش و ما بعد خودش که نکته مهمی است به نظر ما. از این آیه 33 عزیزان تا آیه 61 یک سرفصل جدیدی خداوند متعال در سوره آل عمران باز می کند برای معرفی واقعی شخصیت حضرت مریم و حضرت عیسی. بیان ذلک، درباره این دو شخصیت بزرگ سه نظریه وجود دارد: افراطی، تفریطی، اعتدالی. افراطی مسیحی ها هستن، میگن حضرت مریم، حضرت عیسی، اینها خدا هستند. یعنی خدا در اینها حلول کرده، جوهره الوهیت در اینها وجود دارد. قائلا به این که هر دو خدا، حتی حضرت مریم رو هم خدا می داند. در سوره مائده خداوند خطاب به حضرت عیسی می فرماید اعنت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله. ای عیسی، آیا تو به مردم گفتی که مرا و مادرم را به عنوان دو معبود خود قرار دهید؟ پس معلوم میشه که مردمی از مسیحیان و عیسویان حضرت مریم، همشون که عیسی را خدا میدونند، ولی گروهی حضرت مریم را هم خدا میدانستند. که خدا خطاب میکند به حضرت عیسی انت قلت للناس، شما به مردم اینو گفته بودی که اتخذونی و امی الهین من دون الله. در هر حال این نظر اوله. افراطیون مسیحی که هم حضرت مریم را و هم حضرت عیسی را خدا می دانستن. نظریه دوم تفریطیین هست، یهودیان. یهودیان درباره حضرت مریم و حضرت عیسی تفریط کردند، یعنی اونها را از جایگاهی که داشتن تنزل دادن، تفریط کردن. خب همونطوری که اشاره شد، دهانشون را به سخنهای بسیار بسیار ناروا و زشتی باز کردند و به دو شخصیت مقدس اتهامهای بسیار بسیار شکننده و غیر قابل قبول که زبان از گفتن او شرم دارد زده اند. اینم قابل قبولی. در برابر اینها یک نظریه اعتدالیه، این که حضرت مریم، حضرت عیسی دو عبد از عباد الله صالحین بودند، خدا نبودند، گناهکارم نبودند. اولا عبد بودند و خدا نبودند، ثانیا صالح بودند، شایسته بودند، مقدس بودند، انسانهای خالص بودند، پاک بودند. پس بنابراین اون اتهامای یهود هم وارد این نظریه اعتدالی قرآن کریمه. از همین آیه 33 این بحث شروع میشه. برای چیه؟ برای اینکه اولا از یه طرف یهودیان را خداوند سر جای خود بنشاند اونها را سر جای خودشون که درباره این دو شخصیت اتهام زنی نکنند، از اون ور مسیحیان هم سر جایشون بنشاند که اعتقاد به الوهیت هم غلطه. لذا این فصل ترفصلی که الان گفتیم که از آیه 33 شروع میشه، در پایان منتهی میشه به داستان مباهله در آیه 60 و آیه 61 که اینجا با این معرفی که خداوند از حضرت مریم داره، از حضرت عیسی داره، حضرت مریم چطور متولد شد، چطور رشد پیدا کرد، در مقامات عبودیت به کجا رسید و بعد خدای متعال به او حضرت عیسی را داد. حضرت عیسی چه گفت و چه کرد و چه برنامه هایی داشت و تا میرسه به اینجا که میفرماید الحق من ربک ولا تکونن من الممترین. حق همین است که درباره حضرت عیسی و مریم گفتیم و هیچگاه شک و شبهه و جدال هیچی. بعد فرمود فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم، آیه مباهله آیه 61، فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، با آیه مباهله ختم میشه. این ماجرای مباهله است. خوب دقت کنید اینجا، این نکته رو خدمتتون عرض کنم. سوره آل عمران همونطور که ما اولش گفتیم مربوط به سال دوم هجریه، یعنی در اون سالی که جنگ احد واقع شد. اکثر این آیات سوره مال جنگ احده و شیطنت های یهود بعد از جنگ احد بر علیه مسلمین برای تضعیف، چون مسلمین شکست خورده بودن، خودشون مشکل پیدا کرده بودن، منافقین جرأت پیدا کرده بودن، یهودی ها جرأت پیدا کرده بودن. یعنی میتوان گفت که بیش از دو سوم، یعنی سه چهارم از این سوره مال همینه، مربوط به ماجرای احد قبلش و بعدشه، که این میفته تو سال دوم هجری. این آیاتی که الان براتون داریم میگیم 33 تا 61، این مال ماجرای مباهله است، یعنی پیش زمینه ایست برای معرفی حضرت مریم به حضرت عیسی که مقدمه آمادش برای مباهله پیغمبر با نصارای نجران در سال نهم هجری بوده. سال نهم، یعنی این بخش از سوره آل عمران با بخش های دیگر حدود 7 سال با هم فرق میکنه، 7 سال با هم تفاوت داره. و لذا قبلا هم گفتیم و همه مفسرین هم بیان فرمودن، در علوم قرآنی هم بحث شده که سوره های قرآن تو نیست که همش یک جا نازل شده باشه، گاهی برخی از تکه های سوره ها تقدم و تأخر داره، مال سالهای قبل توی این سوره گذاشتن، مال سالهای بعد. تمام اینها به دستور پیامبر عظیم الشان بوده که وقتی که آیات نازل می شد به کتاب وحی می فهمودن این آیه رو بذارید فلان جا، این آیه رو در اونجا قرار بدید. چون داستان مباهله 100% مال سال نهمه، جنگ احد هم که 100% مال سال دوم هجریه. بنابراین این نتیجه این میشه که این بخش از آیات که حدود توجه فرمودید 30 آیه رو تشکیل میده، اینها در سنوات اخیر عمر رسول خدا نازل شده و به مناسبتی، حالا مناسبتش چیه اونا رو دیگه خدا و رسول میدونن، چه مناسبتی داشته که آیات مباهله در این قسمت جایگذاری شده. حالا شاید ما هم یکم تدبر کنیم و تأمل کنیم بتونیم یه مناسبت‌هایی رو به حد ذهن خودمون به دست بیاریم، ولی خب بالاخره اینها جزء همون اسرار عمیق قرآن کریمه که بالاخره اون رو ائمه هدا علیهم السلام واقف هستن، رسول خدا واقفن. ما نمیتونیم در اینجا اظهار نظر قطعی داشته باشیم، اگرم اظهار نظری بشه در حد احتمالاته، نمیتونیم به صورت قطعی بگیم 100% جهتش این بوده. ولی این جالبه، این نکته‌ای که عرض کردم، این بخش از آیه حدود 30 آیه مربوط به ماجرای مباهله و سال نهمه، بقیه سوره مال جنگ احد و مربوط به سال دوم هجری میشه. حالا اینو باید ملاحظه کرد که جزء همون مواردی است که در سوره بین آیاتش یک تقدم و تأخر زمانی هست، ولی بالاخره از نظر واقعی یک ارتباط مستحکمی بین اجزای این سوره هست که خدا و رسول اعلم هستند که این آیات رو پیغمبر دستور دادن که اینجا قرار بگیره و کتاب وحی این آیه را اینجا قرار دادن. خب اینم نکته دومی که راجب نظم آیه و ارتباط در این آیات. پس حاصل و جنبندی نکته دومی شد که این آیات، آیه 33، آغاز سرفصل جدیدی در سوره مبارکه آل عمران به جهت معرفی اعتدالی حضرت مریم و حضرت عیسی علیه السلام در برابر دیدگاه افراطی مسیحیان و دیدگاه تفریطی یهودیان. آغاز آیات با معرفی این دو شخصیت بزرگ و در پایان منتهی می شود به ماجرای مباهله رسول خدا با مسیحیان سرزمین نجران. یعنی این معرفی مقدمه است برای اون مباهله، که انشاءالله در آیات بعد هی این مضامین واضح‌تر و روشن‌تر خواهد شد. خب اینم نکته دوم که در آیه مبارکه گفته شد. و اما نکته سوم، تفسیر جمله ان الله اصطفى. حضرت علامه طباطبایی در اینجا یک بیان جالب و زیبایی دارند که میخوام خدمت شما عزیزان عرض کنم. حضرت علامه میفرمایند اصطفا و برگزیدن دو قسم داریم. یک وقت اصطفاء من الناس، یک وقت اصطفاء علی الناس. اصطفاء من الناس یعنی از یه جمعی خداوند یک فردی یا چند فردی را برگزیند، از میان اونها انتخاب کرده. اصطفاء علی الناس به معنای این است که افراد برگزیده را بر مردم ترجیح بده، یعنی یک معنای تفضیل هم توش میفته. اصطفاء من الناس فقط معنای انتخابه. اصطفاء علی الناس علاوه بر معنای انتخاب، معنای تفضیل هم درش هست. تفضیل یعنی برتری دادن. شاهد این که ما دو تا اصطفاء داریم در همین سوره آل عمران آیه 42، خداوند متعال می فرماید که و اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. ملائکه خطاب به حضرت مریم دو تا اصطفاء رو گفتن. اول می فرماید ان الله اصطفاك وطهرك، بعد می‌فرماید و اصطفاک علی نساء العالمین. اگر ما یه دونه اصطفا داشتیم، یه دونه برگزیدن داشتیم، چرا خدا در این آیه دو بار کلمه اصطفا رو مطرح کرده؟ این به خاطر همینه. یک اصطفا به معنای انتخاب کردن و سوا کردن و جدا کردن، اصطفای دیگر به معنی است که این شیء جدا شده برتری و ترجیح دارد بر اشیاء دیگر. استفاء دوم لازمه استفاء اوله، یعنی اگر یک کسی را خدا از میان انسانها برگزید، پس لازمش این میشه که بر اون انسانها هم تفضیل و برتری داشته باشد. حالا که این دو معنا روشن شد، توی این آیه کدوم مراده؟ ان الله اصطفى آدم و نوحا و آیا خدا میخواد بفرماید خدا اینها را از بین مردم انتخاب کرد، یا میخواد بگه خدا اینها را بر جهانیان و بر مردم برتری داد؟ حضرت علامه میفرماید معنای دوم مراده. چرا؟ چون در آخر آیه فرمود علل عالمی ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علل عالمین. اگر منظور خدای متعال اصطفای به معنای اول بود، باید می‌فرمود من العالم. ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران من العالمین، از بین اونها برگزید. نه، می‌فرماید علل عالمین. پس این معنای دوم می‌خواد بگه. یعنی در واقع استفای به معنای دوم دو چیز تو خودش داره، یکی انتخاب و برگزیده شدن، یکی تفضیل و برتری داشتن. پس حضرت آدم و حضرت نوح و آل ابراهیم و آل عمران برگزیدگان از میان انسانها هستند و برتری داران بر انسانها هستند. لذا اینجا واژه استفا توش هم معنای انتخابه هم معنای تفضیله، چون علا آمده. علا همیشه مال معنای تفضیله، یعنی این برتری دارد، هم انتخاب شده و هم برتری دارد. خب اینم نکته سوم، وقت ما تمام. دو نکته از نکات تفسیری باقی مونده که انشاءالله فردا بگیم، و بعد جهت چهارم بحث روایی هم داریم که انشاءالله بحث این آیه به اتمام برسد. به حول قوه الهی و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.